أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. به طور اجمال همه معارف را در بر دارد. این اجمال به طور تفصیل در همین آیات شد و در سایر آیاتی که در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت آمده است. مثلا در آیه 136 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت این چنین خوندیم که قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسا و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم. خداوند به اهل کتاب فرمود این چنین بگویید لا نفرق بین احد منهم، یعنی بگویید که لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. این را دستور داد، فرمود شما بگویید. اونها نگفتن و مؤمنین به جمیع انبیا ایمان آوردن و گفتن لا نفرق بین احد من رسله. پس تفصیلی که در آیه 136 همین سوره مبارکه بقره بود یه تفصیل بازی است و دستور به عدم تفرقه هم دستور خداست و اهل کتاب نه به اون تفصیل عمل کردن که امر بود، نه به این نهی منتهی شدن که نهی بود، و هم از درون فرق گذاشتن هم از بیرون که بحثش گذاشت. این لا نفرق بین احد منهم ناظر به اون قسمت است. نشانه فرق اینها در سوره مبارکه نساء مشخص است. آیه 150 به بعد نشانه تفریق اونها مشخص است. فرمود ان الذين يكفرون بالله ورسله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا. اونها که هم به خدا کافرن هم به انبیا و میخواهن بین خدا و انبیا فرق بگذارن، فاصله قرار بدن، بگوین اگر از طرف خداست میپذیریم، اگر از طرف انبیاست نمیپذیریم. اینا انبیا را خیال میکردن جز نوابغ بشرن، جز افراد عادی ان. خلاصه خیال میکردن انبیا پیش خودشون سخن میگوین، لذا اگر چیزی گفته خدا بود قبول داشتن و اگر گفته پیامبر بود قبول نداشتن. احیانا در جریان امامت و خلافت حضرت امیر سلام الله علیه هم همین سوال ها مطرح میشد که به حضرت رسول عرض میکردن اگر از طرف خداست ما قبول داریم، اگر خودت گفتی ما نمیپذیریم. اینا نشناختن که پیامبر از طرف خود سخنی ندارد. لذا در همین آیه 150 سوره نساء فرمود اینها که به خدا و انبیا کافرن و میخواهن بین خدا و فرستاده های او جدایی بیندازن و میگوین نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. اگر کسی بعضی از احکام را پذیرفت بعضی از احکام را نپذیرفت، مثلا فرض الله را پذیرفت فرض النبی را نپذیرفت، اصلا حرف خدا را قبول نکرد، چون خدای سبحان رسولش را به عنوان معصوم معرفی کرد. بعد فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، اگر کسی حرف پیامبر را قبول نکرد، حرف خدا را قبول نکرد. لذا در صدر آیه فرمود اینها هم به خدا کافرن هم به انبیا. این که میگوین ما حرف خدا را میپذیریم، حرف انبیا را نمیپذیریم، حرف انبیا را خدا حجت قرار داد. خدا فرمود به این که اون چه پیامبر میگوید بپذیرید. پس اگر کسی گفت نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض، بین حرف خدا و حرف انبیا فرق گذاشت، ای به اصل ایمان نیاورد. اونگاه در همین سوره مبارکه نساء آیه 152 بفرماید والذین آمنوا بالله و رسوله ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. اونها که همه وحی را پذیرفتند، خواه به صورت وحی خواه به صورت حدیث قدسی، اون که از لبان مطهر معصوم در آمده است پذیرفته، اینها مؤمنین حقیقی هستند. که خدا فرمود اینها کسانی هستند که میگویند لا نفرقوا بین احد من رسله. و اما جمله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، این هم باز در سوره مبارکه نساء آیه 46 این چین آمده است که من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا و اطعنا و اسمع غیر مسمعین و راعنا لگن به السنتهم و تعنن فی الدین ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیرا لهم و اقوام ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. اونها گفتن سمعنا و اطعنا. این جمله و اسمع غیر مسمعین قبلا معنا شد، جمله راعنا قبلا معنا شد که قرآن می‌فرماید شما نگویید راعنا، بگویید بنظرنا، که بحثش گذشت. در همین زمینه در همین آیه 46 سوره نساء فرمود ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسمع و انظرنا لکان خیر لهم. مؤمنین کسانی هستند که میگویند سمعنا و اطعنا، سمعا و طاعه. غفرانک ربنا و الیک المصیر، این طلب مغفرت در همه مراحل هست. بالاخره انسان اگر هم عادل باشد یا گرفتار نسیان می شود یا گرفتار خطا. خطا قسمت مهمش در فهم است، نسیان در عمل. گاهی در مقام استنباط بعضی از مقدمات متویه استدلال یالش می رود، اونگاه به واقع نمی رسد و منشأ عدم اصابه واقع اون نسیان است. گاهی کج فهمی است که از او به عنوان خطا یاد می شود. خطا در باره فهم است و نسیان در باره عمل. گاهی انسان کاری را که باید می کرد فراموشش شد نکرد، یا بالعکس می گوید این ناسی است. گاهی در مقام استنباط وقتی به حق رسید می شود مصیب و ثواب می برد، گاهی خطا دارد. این گونه از خطاها جای انتقام هست، اگرچه اونچه مسبوق باشد به عدم تحفظ مبادی. ولی به ما آموختن که شما از خدا بخواهید شما رو مؤاخذه نکنن، که فرمود سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا. این غفران در آیه قبل برای اون آمده است که اگر کمبودی در مسئله ایمان و در مسئله اطاعت راه پیدا شد، با بخشش حق ترمیم بشود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این همونطوری که در بحثی دیروز گذشت بیان سنت الهی است. وقتی به عنوان یک سنت الهی القا شد، به همه آیاتی که احیانا احتمال خلاف میدهد ظهور خواهد داد. نظیر جاهدوا فی الله حق جهاده، یا اتقوا الله حق تقاته، یا اتقوا الله ما استطعتم، یا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، که بخش از اینها مربوط به تقواست، بخش از اینها مربوط به جهاد است، که ظاهرش آن است تا توان دارید با تقوا و با جهاد باشید. این لا یکلف الله نفسا مانع انعقاد ظهور همه این آیات است در حد عسر و حرج. اصلا نمی گذارد اون آیات یاد شده در حد عسر و حرج ظهور پیدا کند، چون این به عنوان بیان سنت است. پس اون آیات معناش آن است که همین عمل عرفی است که ما میگم تا میتوانید. این تا میتوانید عرفی غیر از تا میتوانید عقلی است. نظیر لله علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا، این که استطاعت عقلی نیست، این استطاعت عرفی است. اگر فرمود اتقوا الله حق تقاته یا مستطعتم، یعنی استطاعت عرفی نه استطاعت عقلی. اصلا این کریمه لا یکلف الله نفسا الا وسعها که بیانگر سنت الهی است، مانع انعقاد اون آیات است که ظهور پیدا کند در قدرت عقلی. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کسب اگر در مقابل اکتساب قرار بگیرد، معناش همین است که در بحث دیروز گذشت، اگر به نحو مطلق ذکر بشود حسنات و سیئات را میگیرد، نظیر آیات فراوان دیگری که دارد جزاء به ما کسبا در باره قطع ید سارق و سارقه، فما جزاء به ما کسبا و امثال ذلک. این چنین نیست که کسب مخصوص خیرات باشد. کسب اگر در مقابل اکتساب قرار گرفت به خیر مخصوص است، اکتساب مال شر. اما اگر مطلق باشد و مقابل اکتساب قرار نگیرد، همه اعمال را شامل میشود. چون لا یکلف الله نفسا الا وسعها به عنوان یک اصل یاد شده است و ای را خود ذات اقدس اله فرمود، قهرن مسئله ربنا لا تاخذنا ان نسینا او اخطأنا دعایی است که لا یکلف الله او را شامل نمی شود. لا یکلف الله اون نسیان غیر اختیاری را شامل می شود، اون خطای غیر اختیاری شان می شود. یعنی اگر کسی با تحفظ، با اینکه عنایت داشت، معذالک مطلب یادش رفت، با اینکه در اجتهاد کمال رعایت را کرد بدون تقصیر در مقدمات، باز خطا کرد به ثواب نرسید، در اون گونه از موارد اگر مکلف بشود مازاد بر وسع است و لا یکلف الله نفس الا وسع. پس اون نسیانی که تحت اختیار نیست ولو با حفظ مقدمات، اون را ربنا لا تاخذنا ان نسینا او اخطأنا نمیگیرد، زیرا اون را جمله‌ای که در صدر آیه است به عنوان لا یکلف الله نفسا شامل شد. این دعا مال چیزی است که اگر خدا نبخشد زمینه انتقام هست. قهرن یک نسیان و خطایی است که تحت وسع خواهد بود. اون نسیان و خطایی که تحت وسع است این است، اگر انسان رعایت بکند، عنایت بکند، اشتباه نمی کند. در این زمین است مطلب اونقدر عمیق نیست که انسان خطا نکند. مطلب طور است که اگر مقدمات را حفظ بکند به ثواب می رسد، یعنی به واقع می رسد. یا کار طوری است که اگر انسان مقدمات را رعایت کند فراموشش نمی شود. پس ربنا لا تاخذنا ان نسینا او اخطأنا، این دعا در موردی است که زمینه برای مؤاخذه هست، نه اون جایی که زمینه برای مؤاخذه نیست. مسئله بعدی آن است که گاهی گفته می شود، نظیر اون که در تفسیر المنار آمده که این حرف مال خود صاحب المنار است نه مال استادشون محمد عبدون، چون ظاهرا صاحب المنار می گوید این سخن را و سخن قبل را من بر کلام استادم افزودم، نمی شود گفت این حرف مال شیخ محمد عبدوست، چون حرف حرف عمیق علمی نیست. اون حرف این است که در تفسیر المنار آمد که همونطوری که عرف گاهی بر نسیان و خطا مؤاخذه می کنن، شرع هم بر نسیان و خطا مؤاخذه کرده است. قانون اتلاف این است، قانون زمان این طور است، اگر کسی نسیانن یا خطاً مال کسی را تلف کرده است ضامن است. این زمان اندن نسیان اول خطا معلوم می شود مؤاخذه است. در قتل خطعی دیه جعل شده است، قاتل اگر خطعاً کسی را کشت باید دیه بپردازد. این گونه از غرامت ها، این گونه از زمان ها نشان می دهد که در نسیان و در خطا مؤاخذه شده است. جوابش این است، این بحث بحث تکلیفی است، نه بحث وضعی. بحث وضعی مال خابیده ها هم هست، مال خردسالان هم هست. مگر یک کودک اگر مال کسی را تلف کرد ضامن نیست؟ مگر یک خابیده اگر پایش به ظرف کسی رسید و ظرف را شکست ضامن نیست؟ بحث زمانات چیکار بحث مؤاخذه تکلیفی دارد؟ این آیه ناظره به بحث مؤاخذه و عقاب است. اون چه که در شهر آمده است ناظره به مسائل وضعی است. در ذیل همین آیه کریمه آمده است که این دعاها را که رسول اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا در معراج عرض کرد، خدای سبحان به همه اینها پاسخ مثبت داد. فمود لا اؤاخذک، یعنی من تکلیفاً عقاب نمی کنم. اون حکم تکلیفی برداشته شد، نه حکم وضعی. رضا رفع عن امتی تس منافات ندارد به این که انسان ضامن باشد. یکی از این اشیاء نهگانهی که برداشته شد مسئله خطاست، یا مسئله اضطرار است، یا مسئله اکراه است. خب اگر کسی مضطر شد به این که روزش رو افطار کند، حالا کفاره ندارد، قضا که دارد. اگر مکره شد که بعضی از کارها را انجام بدهد، اثر وضعیش که از بین نمی رود. در خصوص مالا یعلمون است که احیانا گفتن جمعی آثار گرفته شد و همون نزایی که بین العلمین هست که آیا فقط حکم تکلیفی است یا عام از تکلیف و وضع. بنابراین اگر چنون چه مسئله قرامت ها، مسئله دیه و امثال ذالک در حال نسیان و خطا هست و مرفوع نشد، نه با حدیث رفع منافات دارد، نه با این جمله ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، چون این درباره عقاب است. احکام وضعی حکم اولی است. حکم اولی گاهی وضع است، گاهی تکلیف. خدای سبحان بعضی چیزا را طاهر قرار داد، بعضی چیزا را غیر طاهر قرار داد، بعضی چیزا را عامل زمان قرار داد، بعضی چیزا را عامل زمان قرار نداد. این احکام اولیه است. منتها حکم اولی وضعی است. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، این دعاست. اونگاه اون حدیث رفت میفرماید به عنوان امتنان رفع عن امتی تست، چون حدیث حدیث امتنان است، باید امتنان بر امت باشد. اگر امتنان بر امت است، فقط در رفع عقاب از این جهت منت است. اگه کسی مال مردم رو تلف کرد، خب این منت است بر کی؟ برای اون انسانی که همین طور مال مردم را رو نسیان تلف کرد، یا اون مال باخته ها هم باید ممنون حق باشن. نباید حکم طوری باشد که امتنانش یک جانبه باشد، باید امتنان بر امت باشد. رفع عن امتی تس، اگر کسی مال مردم را اشتباهن، نسیانن یا خطئن تلف کرد، شارع بگوید اینجا شما ضامن نیستید. خب این چه امتنانیست بر مردم؟ رفع عن امتی تست، نه چیز درست است. حالا خطا در جمعی موارد این دعاست، او هم مستجاب کرده است. فهمون اثر وضعی رو برداشتم، اثر تکلیفی ناشی از اینها رو برداشتم، اینم مستجاب شد، نشانه استجابت اوست. اینم که ما دعا کردیم، یعنی خدایا این دعای ما رو مستجاب بکن، خدا هم مستجاب کرده است. و اون چی که در ذیل این آیه آمده است، استجابت این دعا را میرساند که ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا. اونجا هم فرمود ما مؤاخذه نمی کنیم، یعنی دعای شما رو مستجاب کردیم. حالا کاری به مسئله وضع اصلا ندارد. اگر کاری مسئله وضع داشته باشد، امتنان بر اصل و متنی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. گاهی در همین تفسیر المنار نسیان را منشأ مؤاخذه می‌داند، نظیر اینکه کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، یعنی در اون جایی که فرمود نحشره یوم القیامه اعما، اونا اعتراض میکنن که رب لم حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا، خدا میفرماد کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. اونجا نسیان یعنی بی‌اعتنایی، نه نسیان مصطلح، یعنی عمدن ترک کردی، رو بی‌اعتنایی ترک کردی. مثل اینکه خود حق تعالی میفرماد که ما هم فراموشت میکنیم، با اینکه نسیان در جا محال است. و کذالک الیوم تنسا یعنی کذالک الیوم تو ترکو، پس اونها شاهد این نیست که نسیان مورد مؤاخذه می شود. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. البته تکلیف شاقی که بر امتهای گذشته شده بود بر این امت نیست، نظیر اون نماز 51 رکعت که بر اونها واجب بود بر ما نیست. فروع فراوان دیگر ذکر کردن که اون در یه بحث دیگری باید طرح بشود که بر امت گذشته چه تکلیف شاقی بود که بر ما نیست. بر ما طبق همین این استجابتی که در زیر این آیه آمده است، خدای سبحان فرمود به این که ما بر شما یسر را روا داشتیم، نمیخواهیم عسر را بر شما تحمیل کنیم. آیه 185 همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت ذیل آیه سوم این بود که یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. این هم نظیر لا یکلف الله نفسا بیان سنت الهی است و اصل کلی را تبیین میکند که اصلا خداوند کاری که در او دشواری باشد برای شما اراده ندارد. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. کاری که بر شما واجب میکند آسان خواهد بود، ولو به دادن جان. جهاد برای شما سخت نیست، آسان است، برای که چیزی را شما کم نمی کنید. فورا از یه جای تنگی به جهان ابد که آماده شماست و روزت من ریاض الجنه منتقل می شوید. این لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یا یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این چنین نیست که گفته شود حکمی که در مورد حرج وارد شده است اینها اون رو نمیگیرد. یعنی ما دو قسم حکم داریم، حکم حرجی و حکم غیر حرجی. حکمی که در مورد حرج جعل شده است اون رو نمیگیرد، اصلا اینا حرج نیست. نه اینکه حرج هست و مستثناست، تکلیف به ما لا یطاق هست و مستثناست. طور دین امت اسلامی را پروران که اونها برایشون حل شده است که ایثار جان کار آسانی است، از یه عالم تنگی به جهان ابد سفر میکنن. اما بخواهن بمانن و کاری که فوق قدرت اونهاست انجام بدهن، این رو برداشت. غرض آن است که این گونه از تکلیف ها تخصصا خارج است، نه اینکه تخصیصا خارج شده باشد، نه اینکه تکلیف حرجی باشد منتها چون در مورد حرج جعل شده است مستثنا باشد. اصولا یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نظیر لا یکلف الله نفسا بیان سنت الهی. ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. این ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی ما را بر کار تحمیل نکن که ما نمیتوانیم تحمل بکنیم. این همون عذاب هاست نظیر کنو غرادتن خاصی، این امثال ذالک است. نه اینکه بر ما تکلیف روا مدار، لذا ای رو با تحمیل ذکر فرمود، قبلی را با حمل. تحمیل آن است که فعل اختیار را از انسان سلب میکند، اما در حمل یعنی ما را وادار نکن، بر ما تکلیف روا مدار. مسئله کونو قردتن خاصین و امثال ذالک تحمیل هست. و عفو عنا و اغفر لنا و ارحمنا که بحثش دیروز گذشت، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. چون این سوره در مدینه نازل شد و در مدینه مسئله مهاجر و انصار مطرح بود و جنگ های فراوان مطرح بود و کافرین در مقابل مؤمنین سفارایی می کردن، مؤمنین از خدای سبحان مسئلت کردن که ما را در حفظ دین تو یاری کن چون تو مولای مایی. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. بعضی از بحث های این دوتا آیه همچنان مونده است، اما روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی در ذیل این کریم نقل شده است بخوانیم. در ذیل آیه آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه، روایتی رو از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند. میفرماید ان هذه الآیه مشافهة الله تعالی لنبیه لیلتن اسرا بهی الاسما. چون قرآن کریم فرمود خداوند از سه راه با بندگانش سخن میگوید که جمع شاید به عنوان منفصله امانت الخلوف، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه. بعضی از اقسام وحی مشافهه است که در اونجا فرشته‌ای به نام جبرئیل سلام الله علیه واسطه نیست. اون مرحله ای که رسول الله از مراحل فرشته ها گذشت و فرشته‌ای چون جبرئیل عرض کرد لو دنوت ان منتن لهترق، در اون مرحله هر چه می‌یابد مشافهتن می‌یابد. این آیه کریمه را مشافهتن دریافت کرده است. لنبیه لیلتن اسرا بهی علی السما قال النبی صلی الله علیه وسلم انتهیت الی محل سدره المنتهى و اذن به ورقت منها تزل امتا من الامم. یک برگش امتی را میتواند بپوشاند. شاید ناظر به این باشد که هر درجه از درجات معرفت زمینه کتابی برای امت، دینی برای امت، شریعتی برای امت خواهد بود، وگرنه منظور نیست که برگ اینقدر وسیع است که میتواند مثلا چند هزار نفر یا چند میلیون را زیر پوشش بگیرد. فکنتو من ربی که قاب قوسین او ادنا. این هم نشون میدهد که درباره مقامات معنوی است و برای تشبیه معقول با محسوس که ما بفهمیم این سخنان به میان میآید. کما حکلو عز و جل فنادانی ربی تبارک و تعالی خدا ندا داد که آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه. فقلتو انا من مجیبن انی و ان امتی گفتم والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبه و رسوله. این طرز جواب اون قرائتی را تأیید میکند که والمؤمنون بشه مبتدا، کلون بشه مبتدای ثانی، جمله خبر بشه برای مبتدای ثانی و این جمله مبتدا خبر خبر بشه برای والمؤمنون، که عبارت این چنین باشد آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبه و رسوله، که یکی از دو بچه بود. حضرت فبود من از طرف خودم و هم از طرف امتم گفتم والمؤمنون کلون آمده. این مؤمنون شامل رسولم می شود. لا نفرقو بین احد من رسوله و قالو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. این رو من گفتم. بعد فقال الله خدا فرمون لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اونگاه من عرض کردم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا. خدا فرمود لا اؤاخذک. درباره امت نفرمود لا اؤاخذکم، فرمود تو را مؤاخذه نمی کن. حالا شاید این از طرف حضرت از طرف امت فرمود. وقتی خدا بفرماید من تو را مؤاخذه نمی کنم یعنی از تو و امتت گذشتم. فقلت ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا. فقال الله تعالی لا احملک. فقلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. فقال الله تعالی فقد اعتیتو که ذالکه لکه ول امتک. اگر این ذالکه لکه ول امتک ناظر به همه اون سوالها باشد، اونگاه به همه سوالها پاسخ مثبت داد، چه درباره حضرت چه درباره امت. نظیر سوالهایی که از موسی کرد، در ذیل خدا فرمود که قد اوتید سؤلک یا موسی. اونگاه فقال الصادق علیه السلام ما وفد الى الله تعالی احد اکرم من رسول الله صلی الله علیه و سلم حیث سأل لامتی هذه الخصال. هیچ وفدی، هیچ مهمانی گرامی تر از پیامبر بر ذات اقدس اله وارد نشد، برای اینکه او برای امتش این مسائل مهم را سوال کرد و خدای سبحانم جواب مثبت داد. الحمدلله رب العالمین.